یه بخش خبری 5 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. عمران خان و نواز شریف در انتخابات پاکستان اعلام پیروزی کردند. یک نماینده مجلس ساعتی پس از اعلام رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان درگذشت. و پلیس سوئیس میگوید گروگانگیر ایرانی انگیزه تروریستی نداشته است. به دنبال پیشتازی نامزدهای مستقل مورد حمایت عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان در انتخابات پارلمانی این کشور، او در پیامی از زندان اعلام پیروزی کرد. این در حالی است که نواز شریف، دیگر نخست وزیر سابق، هم از پیروزی حزبش در این انتخابات خبر داده است. بر مبنای نتایجی که تاکنون اعلام شده، نامزدهای مورد حمایت عمران خان 98 کرسی را کسب کردند. پارلمان پاکستان 342 کرسی دارد. حزب مسلم لیگ متعلق به نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان، تاکنون 67 کرسی را کسب کرده و حزب مردم متعلق به فرزند بی‌نظیر بوتو با کسب 51 کرسی در رده سوم قرار گرفته است. نواز شریف که مورد حمایت ارتش است، با اعلام پیروزی گفته که آماده ائتلاف با احزاب دیگر است. همزمان گزارش‌ها حاکی از وقوع برخی درگیری‌ها میان هواداران عمران خان و پلیس در مناطقی از پاکستان و کشته شدن دست کم 2 نفر است. محمد رضا خباز، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که از چهره‌های اصلاح طلب به شمار می‌رفت، ساعتی پس از اعلام رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان به دلیل ایست قلبی درگذشت. آقای خباز که هنگام مرگ 69 سال داشت، در دوره‌های 4، 5، 6 و 8 نماینده مجلس بود. او همچنین سابقه استانداری سمنان و خراسان شمالی را نیز در کارنامه داشت. شورای نگهبان صلاحیت آقای خباز را به دلیل عدم التزام نظام مقدس جمهوری اسلامی رد کرده بود. پلیس سوئیس میگوید به نظر نمی‌رسد پناهجوی ایرانی که 15 نفر را برای 4 ساعت در قطاری در این کشور به گروگان گرفته بود، انگیزه تروریستی داشته است. هویت این پناهجوی 32 ساله که با شلیک پلیس کشته شد هنوز اعلام نشده است. پلیس سوئیس پیشتر گفته بود که او به تبر و چاقو مسلح بوده و به فارسی و انگلیسی صحبت می‌کرده است. یک سخنگوی پلیس سوئیس روز جمعه به رسانه‌ها گفت که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این فرد از شرایط خود به عنوان پناهجو در سوئیس ناراضی بوده. در ویدئویی که رسانه‌های سوئیس از این حادثه منتشر کرده‌اند، فرد گروگانگیر به زبان انگلیسی می‌گوید که می‌خواهد به انگلستان برود. نخست وزیر اسرائیل میگوید به ارتش این کشور دستور داده است تا طرحی دوگانه را برای تخلیه ساکنان شهر رفح در جنوب نوار غزه قبل از حمله به این شهر آماده کند. بر اساس این طرح، ارتش هم باید برای تخلیه غیر نظامیان و هم حمله به اعضای گروه افراطی حماس در رفح اقدام کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. تخمین زده می‌شود که 1.5 میلیون فلسطینی پس از فرار از مناطق دیگر غزه در شهر رفح نزدیک مرز مصر ساکن شدند. نخست وزیر اسرائیل پیشتر از لزوم حمله به این شهر برای شکست گروه افراطی حماس خبر داده بود، اظهاراتی که با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد و آمریکا به اسرائیل هشدار داد که حمله به رفح می‌تواند فاجعه بار باشد. با این همه، اسرائیل اوایل روز جمعه 2 ساختمان مسکونی را در این شهر بمباران کرد. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند پدافند هوایی این کشور 2 پهپاد را در غرب دمشق سرنگون کرده است. این رسانه‌ها روز جمعه اعلام کردند این پهپادها از سمت بلندی‌های جولان که در اشغال اسرائیل است وارد حریم هوایی سوریه شدند. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داده که یک فرودگاه نظامی در غرب دمشق اوایل بعد از ظهر روز جمعه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. در هفته‌های اخیر و همزمان با تشدید جنگ در غزه، بارها مناطق مختلفی در پایتخت سوریه هدف حملاتی قرار گرفته که به اسرائیل منتسب می‌شود. خانواده نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که در ایران زندانی است، میگویند ممنوعیت تماس و ملاقات با او که قرار بود از 15 بهمن ماه برداشته شود، تمدید شده است. خانواده خانم محمدی خبر دادند که این ممنوعیت به دستور رئیس بند زنان زندان در پی ارسال نامه از سوی این کنشگر حقوق بشری به دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه پیدا کرده است. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.